أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در روايات بود و عرض کردیم در مورد مطالبی که پیرامون بخش سوم آیه 48 تا اینجا ارائه شد، روایاتی هم به عنوان مؤید قابل ذکره. در مورد اینکه شفاعت شامل اهل کبائر می شود و مشرکین و ظالمین را پوشش نمی دهد، روایاتی وارد شده که دیروز هم اشاره ای کردیم. اینها مربوط به شفاعت شوندگان است. اما برخی از صنوف دیگر هم در این روایات ذکر شده که اینها هم مشمول شفاعت نیستند، یعنی یه عده مشمول شفاعتند، همین اهل کبائر که گروه اصلی شفاعت شوندگان هستند. خب این هم آیات به نوعی برش دلالت داره، هم روایات که دیروز یکی دو تا روایت رو ما خوندیم. به علاوه روایاتی داریم، در همین روایت دیروز هم چنین معنایی وجود داشت، که کسی که مشرک باشد، کفر داشته باشه، نفاق داشته باشه، ناسبی و مبغض اهل بیت باشد، اینها مشمول شفاعت نیستن. کسانی مشمول شفاعتند که نادم از گناه باشند، مرتضا باشند عند الله و محب اهل بیت. حالا محبت اهل بیت مراتب داره، حالا یکی در بالاترین مرتبه است و مسئله ولایت را پذیرفته، اما ممکنه برخی ولایت اهل بیت را نپذیرفته باشند، اما محبت اهل بیت در دل اونها باشه. تو برخی روایات می توانیم شمول شفاعت نسبت به این گروه را هم حساب به اصطلاح استفاده کنیم، هرچند تو در برخی روایات دیگر شمول شفاعت به غیر اهل ولایت محل اشکال و تردید واقع شده، یعنی ظهور در این داره که شفاعت شامل حال اونها نمیشه. خب ما اون روایت اول و دومی که دیروز نقل کردیم، عرض به حضور شما، هم شمول شفاعت نسبت به اهل کبائر مورد استفاده واقع شد، هم این که اهل کبائر باید مرتضا باشند، یعنی دینشون مورد رضایت خدا واقع بشه، باورهاشون، اعتقاداتشون، و عرض به حضور شما این که ظالم و مشرک هم مشمول شفاعت نیستن، چون در روایت این آمد بود لا یخلد الله، لا یخلد الله فی النار الا اهل الكفر والجهود. این خب صریحا نفی شفاعت از این جماعت داره. باز روایتی که بر همین معنا دلالت داره روایتی است از امام صادق علیه السلام، می‌فرماید اصحاب الحدود مسلمون لا مؤمنون ولا کافرون، فإن الله تبارک و تعالی لا يدخل النار مؤمنا فقد وعده الجنه. میگه اصحاب حدود، اونایی که مستحق حدن، اینا مسلمانن، نه مؤمن نه کافر. خداوند تبارک و تعالی مؤمن را به آتش داخل نمی کند در حالی که به او وعده جنت داده. ولا یخرج من النار کافرا و قد اوعده النار والخلود فیها. کافران را از آتش بیرون نمی آورد چون به اونها وعده خلود در آتش داده. و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، غیر از این گروه را، غیر از کافران، مورد مغفرت قرار میده. فاصحاب الحدود فساق لا مؤمنون ولا کافرون ولا یخلدون فی النار و یخرجون منها یوما. میفرماد اصحاب حدود همون فاسقان هستند، نه مؤمنان نه کافران، نه آنان که مخلده در آتشند. یخرجون منها یومن، اینها بالاخره از آتش یه روزی خارج می شوند. و شفاعت و جائزت لهم، شفاعت برای اونها جائز است. ولل مستز افین ازر تزالله عز و جل دینه هم. مستضعفین در مقابل مسلمینه. حالا میتواند عرض به حضور شما اون دسته از مسلمانانی باشد که واقعا مستضعف فکری هستند، استضعاف فکری شدند و هیچ اطلاع ندارند، فقط اون کلیت اعتقاد و دینشون رو دارند، یعنی جاهلان قاصر نه مقصر. و میتواند حتی شامل این گستردگی این تعبیر حتی شامل مسلمانانی از فرق دیگر بشود. مستضعفین اون گروه هایی از مردم که خب به مذهب حق معتقد نبودند، اما این عدم اعتقادشون ریشه در استضعاف اونها داشته. اذا تزلا عز و جل دینهم، اگر دین اونها، مگر اینکه بگیم این دینهم باز به اصطلاح منطبق بر همون عقیده حق است و غیر اینها دینشون ولو مسلمان باشن اما اینها مرتضا نیستن. خب ببینید این بهار جلد 8 صفحه 58. خب این روایت باز شمول شفاعت رو نسبت به مسلمانان و عدم شمول شفاعت نسبت به کفار رو بیان میکنه و اینکه این مربوط به فساق و اهل کبائره. و اونچه که اینجا چه بسا اضافه بر دو روایت قبلی قابل استفاده است همین نکته ای بود که اشاره کردم، اینکه ولل مستضعفین، یعنی از شفاعت و جائزتون لهم، خب این به اون فساق میخوره، شفاعت برای فساق محقق میشه. ولل مستضعفین، خب این معلوم شه دیگه به اصطلاح یه عده‌ای غیر از این فساقن، یعنی کسانی هن که یا اساساً بسیاری از احکام به گوششون نخورده، واقعا مخالفت اونها نه از باب مخالفت با مثلا خداوند و احکام دینه، همین الان بسیاری از کسانی که عرض به حضور شما در مسئله حجاب به حدود شرعی پایبند نیستن، اصلا معتقدن این اختیاری جزئی از دین نیست، نماز هم میخونن روزم میگیرن اما در این مسئله اصلا باور ندارند که این حکم الهی باشه، خب اینا میشن مستضعف. یا مثلا کسانی که عرض به حضور شما ممکنه حقایق دین و مذهب به گوش اونها نخورده، مسئله حتی من میگم بعید نیست که شامل به اصطلاح غیر شیعیان هم بشه، به این معنا که اونها درست ولایت ندارن، درست از عقاید حق حق فاصله دارن، اما به عنوان این که مستضعف محسوب میشن، توده های اینها و ولی به خدا اعتقاد دارن، به نبی مکرم اسلام باور دارن، به معاد عقیده دارن، بالاخره این ظهور در این داره که شفاعت شامل اونها هم میتونه بشه. البته ما یه روایاتی هم داریم که منحصر میکنه شفاعت را در عرض به حضور شما شیعیان و منحصر در اونها میکنه. ببینید الان مثلا در این روایتی که از امام صادق علیه السلام وارد شده، ان صادق علیه السلام اذا کان یوم القیامه نشفع فی المذنب من شیعتنا فاما المحسنون فقد نجاهم الله، بهار جلد 8 صفحه 59. میگه وقتی روز قیامت برسد ما در مورد گناهکاران از شیعیانمون شفاعت میکنیم. خب این ظهور داره که در این داره که غیر شیعیان مشمول شفاعت نیستن، این ظهوره. البته حصر ازش استفاده نمیشه، نفرموده انما نشفع فی المذنب من شیعتنا، بنابراین اثبات شیء نفی ما ادا نمی کنه. این معناش این نیست که حالا در غیر شیعیان مثلا شفاعتی رخ نمیده. یا مثلا این روایت که در تفسیر امام عسکری علیه السلام وارد شده، فی تفسیر الامام العسکری قال رسول الله صلی الله علیه و آله احبو موالیننا موالینا مع حبکم لآلنا ان احدن، فاصله داره بعد میگه ان احدن لا یدخل الجنه من سائر امت محمد صلی الله علیه و آله و سلم الا به جواز من علی، هیچ کس از سایر امت محمد وارد بهش نمیشه مگر به جواز از ناحیه امیر مؤمنون. فان اردتم الجواز علی الصراط سالمین و دخول الجنان قانمین فاحبوا بعد حب محمد و آله موالی ثم ان اردتم ان يعظم محمد و علی عند الله منازلكم ان يعظم محمد و علی علیه السلام عند الله منازلكم فاحبوا شيعه محمد و علی وجدوا في قضاء حوائج المؤمنين فان الله تعالى اذا ادخلكم معاشر شيعتنا ومحبينا الجنان نادى منادي في تلك الجنان يا عبادي قد دخلتم الجنه برحمتي فتقاسموها على قدر حبكم لشيعه محمد وعلي وقضاء حقوق اخوانكم المؤمنين فايهم كان اشد للشيعه حبا ولحقوق اخوانهم المؤمنين اشد قضاءا كانت درجاته في الجنان اعلى حتى ان فيهم من يكون ارفع. ببینید اینم در همون بهار جلد 8 صفحه 59 میگه اصلا این فقط با جواز امیرالمومنین. البته در ذیلش میفرماید محبت محمد و آل محمد و شیعیان علی و آل علی میتواند این زمینه رو فراهم بکند. حالا جدیت در قضاء حوائج مؤمنین اینها هم هست، اما بالاخره معلوم میشه امکانش وجود داره. اینطور نیست که بگیم اینها به کلی امکان شفاعت درش نیست. حداقل این روایت امکان شفاعت رو نسبت به اونها منتها منوط کرده به جواز امیرالمؤمنین. بعد دستوری هم که در این روایت آمده مسئله محبت رو مطرح کرده و کثیری از اینها واقعا نسبت به اهل بیت محبت دارند. حالا از نظر اعتقادی اون مشکل رو عرض به حضور شما به اصطلاح مشاهده میکنیم. اونچه که حالا این رو تأیید میکند، ببینید میگه در این روایتی که مربوط به نامه امام رضا به مأمون مرقوم فرمودند و مذنبو اهل توحید لا یخلدون فی النار و یخرجون منها و شفاعت جائزتون لهم، عیون اخبار رضا جلد 2 صفحه 133. ببینید میگه مذنبین اهل توحید، گناهکاران از اهل توحید در آتش نمیمانن و از اون خارج میشن و شفاعت برای اونها جایزه. خب این مذنبین اهل توحید فقط مسلمان ها رو که نمیگه، که فقط مثلا ظاهرش اینه، فرق دیگر رو هم در بر میگیره. واقعا کسانی که عرض به حضور شما در توحید عقایدشون صحیح باشه و مثلا حتی این مسئله نبوت و عرض به حضور شما اون رو هم مطرح نکرده، یعنی حتی اهل توحید از سایر عرض به حضور شما ادیان، بله؟
شفیان
اهل میمون
نسبت به
اونها، نه یعنی اونا که میتوانن شفاعت کنن، ما حالا با اونش کار نداریم. مهم اینه که اینها هم بالاخره به نوعی مشمول شفاعت قرار میگیرن. ولی یه نکته هست، این که حتما مراتب شفاعت نسبت به این افراد متفاوته. یعنی اون کسی که ممکنه اهل توحید مثلا باشه از مسیحیت، حالا فرض اینه که اهل توحید باشه و اسلام هم حقایق هم به گوشش نخورده، فرض اینه، خب این حتما مرتبهش در شفاعت متفاوته با یک مسلمان معتقد پیرو امیر المؤمنین. مرتبه شفاعت، درجهش و تأثیر و آثارش کاملا با هم دیگه متفاوت. اینم حالا از روایات الحمدلله. البته باز بعضی روایات هست که حالا این رو هم ان شاء الله بعد اشاره میکنیم. الحمدلله رب.